بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. برای تبیین این آیه نورانی و پاسخ به این سوال که چرا هدایت قرآن اختصاص به اهل تقوا دارد، مقدمه ای رو بیان کردیم که خلاصه آن چنین است. تقوا رو معنا کردیم و بعد مراتب تقوا را از زاویه‌های گوناگون توضیح دادیم. تقوای عقلی، تقوای اعتقادی، تقوای اخلاقی، تقوای در نیت، تقوا در عمل، که هر کدام از اینها مراتبی دارند. حالا اگر کسی از انواع تقوا برخوردار شد و به قله تقوا رسید، در اینجا تقوای مجسم در واقع کلمه تقواست. کلمه تقوا دو تا معنا داره. یه معناشو قبلا عرض کردیم، یعنی توحید، و الزمهم کلمت التقوا، یعنی پیامبر و پیروان راستین او ملازم هستند با توحید، با کلمه توحید. و یه معناش هم این است که خود انسان در بالاترین مراتب تقوا تبدیل می شود به کلمه تقوا. این است که در روایت از رسول گرامی نقل شده می فرماید نحن کلمت التقوا، اصلا ما یعنی پیغمبر، اهل بیت، اصلا کلمه تقوا هستیم. یعنی چی؟ یعنی توحید مجسم. و سبیل الهدى و المثل الاعلى و الحجت العظمى و العروة، اینا همه توصیف اهل بیت. یا در زیارت امیرالمومنین میخونیم که اشهد انک کلمت التقوا، من گواهی میدهم که کلمه تقوا هستی، یعنی در قله تقوا قرار گرفتی، یعنی توحید مجسمی. یا در زیارت امام حسین علیه السلام میخونیم اشهد انک کلمت التقوا، گواهی میدهم که تو کلمه تقوا هستی، یعنی تو توحید مجسمی، در بالاترین مراتب تقوا قرار داری. همچنین عرض بکنیم و اشهد و ان الائمه من ولدک کلمه تقوا، اینم باز معناش همینه که تا حالا در زیارت ها میخوندیم. معنا این که شهادت میدم امامان کلمه تقوا هستن، یعنی اینها توحید مجسمن، توحید مجسمه. خب حالا میرسیم به این که پاسخ بدیم به این سوال. این خلاصه مطالبی بود که در یکی دو سه جلسه عرض کردیم، یعنی اشاره به خلاصه مطالب بود. آیاتی که در آنها قرآن به عنوان هادی و راهنما توصیف شده دو دسته هستند. دو دسته در آیات در قرآن هست که قرآن رو به عنوان کتاب هدایت مطرح کرده. یک دسته تصریح میکنن که قرآن کتاب هدایت است برای همه مردم، مثل آیه 185 از سوره بقره: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. قرآن در ماه رمضان نازل شد و قرآن هدایت برای همه مردم، اختصاص به گروه و جمعیت خاصی نداره. یا آیه 221 از همین سوره: و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. خداوند متعال آیات خودش را برای مردم بیان می کند تا متذکر بشن، متنبه بشن. این یه دسته از آیات. دسته دوم آیاتی است مثل همین آیه‌ای که مورد بحث ماست. هدایت قرآن رو ویژه افراد خاصی کردن. همین آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هدایت قرآن اختصاص به مردم با تقوا داره. یا سوره لقمان آیه 2-3: تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتا للمحسنین. این قرآن، این آیات کتاب حکیم، هدایت و رحمت است برای افراد محسن، نیکوکار. اختصاص به اینها داره. اونجا میگه متقین، اینجا میگه محسنین. یا سوره نحل میفرماید آیه 189: و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. هدایت است، رحمت است، بشارت است، اما نه برای همه، برای مسلمونا. آیه اول میفرماید هدایت قرآن برای اهل تقواست، دومی میفرماید هدایت قرآن برای افراد محسن و نیکوکار است، آیه سوم میفرماید هدایت قرآن اختصاص به مسلمان ها داره. آیا مقصود این است که قرآن غیر مسلمان ها رو هدایت نمی کنه؟ غیر محسنین رو هدایت نمی کنه؟ غیر متقین رو هدایت نمی کنه؟ این جمع بین این دو دست آیات چگونه است؟ خب اجازه بدید من بعد از جلسه توضیح میدم خدمت. مشابه این آیات، این دو دست آیات هستن. اگه بخوایم تبیین کنیم هدایت عام و خاص قرآن رو، این دو دست آیات نشون میدن که قرآن یه هدایت عام داره و یک هدایت خاص داره. خلاصه جواب این سوال اینه: قرآن کتاب هدایت برای همه مردم، هدن لناسه، ولی مؤمنین، محسنین، متقین از هدایت این کتاب بهره‌مند میشن. یعنی قرآن همه رو هدایت میکنه. انا هدیناه السبیل، خدا راه هدایت رو، راه سعادت رو به همه نشون میده، اما شاکرن و اما کفورا. یه عده قبول میکنن راهنمایی خدا رو، سپاسگزارن. یه عده قبول نمیکنن هدایت خدا رو، ناسپاسن. مؤمنین اونایی هستن که هدایت قرآن رو قبول میکنن. متقین کسانی هستن که هدایت قرآن رو قبول میکنن. مسلمین کسانی هستن که هدایت قرآن رو قبول میکنن. قرآن سفرش رو برای همه باز کرده، ولی کسی حالا اگه نیمه سر این سفره بشینه، این تقصیر قرآن نیست، مثل این دو دسته آیا اون آیاتی که گفتیم مثل این آیات هست. سوره فرقان آیه 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اینجا اونجا میگه قرآن، اینجا میگه فرقان. فرقان هم یکی از نامهای قرآنه. فرقان این کتاب آسمانی رو بر بندهش نازل کرد. چرا؟ لیکون للعالمین نذیرا، برای جهانیان هشدار بده. یا آیه 19 سوره انعام، اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، من این قرآن به این وحی شده تا شما رو انذار کنم و به هر کس که برسد، یعنی تا دامنه قیامت. سوره یاسین آیه 11، انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. این آیه میفرماید که تو کسانی رو انذار میکنی که پیروی کنن از قرآن. اونجا میگه للعالمین، اینجا میگه من تبع از ذکر. اینا با هم دیگه منافات نداره. کسی که پیروی قرآن رو نمیکنه، خب بلوش کتاب قرآن برای او سودی نداره دیگه، او هشدار نیست براش دیگه. انما انت منذرون، سوره نازعات آیه 45، من یخشاها، تو کسی رو انذار میکنی که از قیامت بترس. کسی که قیامت رو قبول نداره، از قیامت نمیترسه، خب هدایت قرآن به چه دردش میخوره؟ خب نمیخوره دیگه، هدایت میکنه، ولی اون از این هدایت بهره نمیبره. سوره یاسین آیه 70، لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. قرآن انذار میکنه، اما چه کسانی رو؟ کسانی که حیات معنوی خودشون رو از دست نداده، حیات عقلی خودشون از دست نداده بشن. کسی که مرده است، انک لا تسمع الموتا، پیغمبرم تو نمیتونی به آدمای مرده حرفتو بشنوی، یعنی کسانی که مرده هستن حرف نمیشون. کسی که پیام قرآن رو قبول نمی کنه، در واقع مرده است، مرده معنوی است، مرده عقلانی است. اگر کسی حیات عقلانی داشته باشه، حرف حق رو میپذیره، حرف منطقی رو میپذیره. یه شرط داره بهره برداری از هدایت قرآن، به عبارت دیگه یه شرط خیلی کوچیک، و اون این است که بپذیره. متقین کسانی هستند که هدایت قرآن رو میپذیرن، محسنین کسانی هستند که هدایت قرآن رو میپذیرن. این آیاتی که ملاحظه میکنید هر دو آیه در واقع جمع کرده، یعنی آیه است که هر دو مطلب آمده. سوره یونس آیه 57، یا ایها الناس، مخاطب چیه؟ همه مردمه. یا ایها الناس، ای همه مردم، قد جاءتکم موعظه من ربکم، تحقیقا سراغ شما آمد، به سوی شما آمد موعظه ای از پروردگارتون، یعنی قرآن. قرآن کتاب موعظه است. و شفاء لما فی الصدور، بیماری های روانی و جانی شما رو این قرآن چیکار میکنه؟ درمان میکنه. و هدن و رحمتون للمؤمنین، اولش میگه ناس، بعد میگه مؤمنین. قرآن موعظه است برای همه مردم، ولی کن هدایت و رحمت است برای اینایی که قبول میکنن. پس معلوم میشه دو دسته از آیات با هم دیگه چیه؟ هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. موعظه است برای همه مردم، اما مؤمنین که موعظه را قبول میکنن، از هدایت قرآن، از این سفره رحمت الهی چیکار میکنن؟ بهره میبرن. یا آیه 138 از سوره مبارکه آل عمران، هادا بیان للناس. این قرآن بیان است برای همه مردم، بیان می کند حقایق غیبی، حقایق فطری، حقایق هستی، حقایقی که اگر کسی بپذیرد راه درست زندگی رو به اون نشون میده. اول میفرد هایا بیان للناس، بعد میفرد هدن و موعظتون للمتقین. هدایت است، موعظه است، اما به چی؟ برای متقین. مثل همین آیه که میفرمان ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هم مشابه همینه. ولی چیز هر دو مطلب در او جمعه، یعنی خیلی روشن به این سوال پاسخ داده که قرآن هدایت است برای همه مردم، بیان است برای همه مردم، موعظه است برای همه مردم. ولی کن متقین افراد با تقوا کیا هستن؟ کسانی هستن که خب میپذیرن. بهره برداری از هدایت قرآن یه شرط داره و اون شرطش هم این است که کسی بپذیره. خب حالا اینجا میرسیم به میزان بهره برداری از قرآن. خب در این که اول به این نکته توضیح بدم بعد به این سوال پاسخ بدم. حالا اگر کسی پذیرفت هدایت قرآن رو چه اتفاقی میفته؟ نپذیرفت هدایت قرآن رو چه اتفاقی میفته در زندگیش؟ این آیه 82 از سوره اسراء به این سوال پاسخ داده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اگر کسی قرآن رو پذیرفت، هدایت قرآن رو پذیرفت، چی میشه؟ این شفا میشه، درمان میکند بیماری های اخلاقی، رفتاری، جانی، رحمت میشود برای کسی مؤمن، یعنی کسی که قبول داره. اگر کسی هدایت قرآن رو پذیرفت، حرف خدا رو قبول کرد، این به سعادت میرسد. اما اگه کسی نپذیرفت، ظالم اونیست که ستم به خودش میکنه. یعنی کسی اگه هدایت قرآن رو نپذیرفت، به کی ستم کرده؟ به خودش ستم کرده. ابیذر یه رفیق داشت، یه نامه ازش از ابیذر تقاضا کرد من رو یه نصیحتی کن کتبی. براش نوشت که خیلی جمله قشنگی نوشت، نوشت که اگر میتونی به کسی که دوستش داری بدی نکن. نفهمید ابیذر چی میگه. یه وقتی ابیذر رو دید، گفت رفیق این چی برای ما نوشتی؟ نوشتی من خب من کسی دوستش باشه بهش کسی بدی میکنه؟ گفت بله. چجور میشه؟ گفت خودت، تو خودتو از همه کس بیشتر دوست داری. انسان هیچ کس از خودش بهتر دوست، بیشتر دوست نداره. هر کیو دوست داره برای خودش دوست داره. بعد فرمود که تو اگر گناه کردی به خودت بدی کردی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. گناه توف بالا سر انسان، خوب به خودش بدی میکنه. لا یزید الظالمین. اگر کسی قبول نکرد هدایت قرآن رو، این به خودش ظلم کرده. نتیجه چی میشه؟ خسارتش بیشتر میشه. هدایت قرآن آمد، نپذیرفت، آنچنان را آنچنان تر میکند. بدبخت رو بدبخت ترش میکند. لا یزید الظالمین الا خسار. یا آیه 138 از سوره آل عمران، قل هو للذین آمنوا هدن و شفاء. قرآن برای کسانی که ایمان به اون آوردن، پذیرفتن هدایت او رو، هدن و شفاء، اینها رو در راه حق در مسیر درست زندگی راهنمایی میکنه و شفا میده، درمان میکند همه بیماری های معنوی او رو. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر، اما اونایی که نمیپذیرن، اینا گوشاشون کره، حیات عقلی از دست دادن، حق رو نمیشنون. و هو علیهم، اما اینا کورن، حق رو نمیبینن. اولائی که ینادون من مکان بعید، از دور دارن یه صدایی میشن، نمیفهمه چی، نمیفهم. خب حالا به مهمترین نکته میرسیم در این بحث. آخرین نکته در تبیین آیه نورانی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، و مهمترین نکته، بهره‌مندی از هدایت قرآن به میزان برخورداری انسان از تقواست. هرچه انسان از تقوای بیشتری برخوردار باشه، از هدایت قرآن بیشتر بهره میبره. عرض کردیم پایین ترین درجه تقوا چی بود؟ تقوای عقلانی. بالاترین مرتبه تقوا رو توضیح دادیم چی بود؟ تقوا در نیت و عمل. اگر انسان از پایین ترین درجه تقوا برخوردار باشه، یعنی از تقوای عقلانی برخوردار باشه، عقل خودشو به کار بگیره، عقل خودشو به کار بگیره. اینجا وارد اولین مرتبه دین میشه، مسلمون میشه. اسلام یعنی تسلیم حق شدن. اگر کسی تقوای عقلانی رو رعایت کنه، یعنی به گوش به حرف عقلش بده، اصلا دین نداشته باشه ها، این پایین ترین مرتبه تقوا گفتیم تقوای عقلانی، یعنی هرچی عقلش میگه گوش بده، هرچی عقلش میگه خوبه عمل کنه، هرچی عقلش میگه بده عمل نکنه، این مسلمون میشه. چون اسلام چیزی جز حق نیست. اسلام میگوید تسلیم حق باش در عقیده، در اخلاق، در عمل، غیر از این چیزی نمیگه. حرف خلاصه حرف اسلام یعنی این. اسلام یعنی تسلیم. یعنی چی؟ یعنی تسلیم حق بودن. اگر کسی تسلیم حق شد این مسلمان. خب ولو اینکه هنوز هیچ دینی نداره ها، فقط گوش به حرف عقلش بده مسلمان میشه، از هدایت قرآن برخوردار میشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، حالا تفسیر دقیق این آیه با توجه به مقدماتی که قبلا عرض کردیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن تردید ناپذیر است که از جانب خداست، هدایت میکند آدمای با تقوا رو. هر قدری تقوا داشته باشی از هدایت قرآن بیشتر بهره میبری. مسلمان نباشی ولی گوش به حرف عقل بدی، اینقدر تقوا داشته باشی حرف عقل تو گوش بدی، اینجا قرآن هدایت میکنه. نمونه عینیش رو حالا خیلی جالبه براتون بگم. من در یه سفری سال 80 حدود 15 سال پیش، نمونه عینی این حرفی که عرض میکنم رو در سفر به اسپانیا دیدم. تفصیل مطلب دو داستانشو در این کتاب خاطرات آموزنده آوردم، خیلی مفصله، من خیلی خلاصه عرض میکنم، خیلی کوتاه چکیدهشو عرض میکنم. در این سفر با یه استاد دانشگاه برخورد کردم در یکی از شهرهای اسپانیا که قبلا مسیحی بوده بعد مسلمان شد. ازش پرسیدم که شما چی شد که مسلمان شدی؟ گفت من قرآن خوندم مسلمان شدم. قرآن خوندی؟ بله. چطور؟ قرآن منو مسلمانم کرد. گفت من استاد معماری هستم در دانشگاه، استاد دانشگاه در رشته عمران هستم. رفتم در بروکسل به یک کتاب فروشی مراجعه کردم، گفتم یک کتابی میخوام که معماری اسلامی رو به من ببینم چی، میخواستم با شیوه معماری اسلامی آشنا بشم. گفتم آقا یک کتابی داری؟ یک کتاب فروشی؟ گفتم کتابی داری که معماری اسلامی، کتاب فروشی اسلامی بود. گفت نه کتاب معماری اسلامی ندارم، ولی یک کتاب دارم که همه تمدن اسلامی تو این کتاب خلاصه شده و کلید هنر و علوم اسلامی تو همین کتابه. این کتاب دارم. من توسط یکی از دوستان یه نسخه قرآن تهیه کردم، قرآن رو باز کردم که بخونم، حالا به زبان اسپانیایی ترجمه شده. قرآنی که باز کردم بخونم، دیدم که به این آیه برخورد کردم: لا یمسه الا المطهرون. این کتاب رو جز انسان‌های پاک نمیتونن مس کنن، بفهمن، به حقیقتش برسن. خیلی برام این تعجب آور بود که افراد پاک میتونن منو لمس کنن. میگه این جمله رو که همین اولین جمله که من باز کردم خوندم، منو تکونم داد، به فکر واداشت، فکر کنم که این چی میگه، چه پیامی برای من داره، این کتاب داره به من، با من حرف میزنه. یه هفته فکر کردم که این کتاب این چی میگه، یعنی چی که منو آدمای پاک میتونن لمس کنن. من اینجور فهمیدم که قرآن به من میگه تو اگه میخوای منو بفهمی باید پیش داوری های خودتو بذاری کنار، کسایی چیزایی که دیگران درباره من گفتن، ذهن خودتو پاک کنی درباره من، پیش داوری نکنی، از عقل خودت رو به کار بگیری ببینی من درست میگم حرف میزنم یا نه. دیدم که قرآن اینو به من میگه، لا یمسه الا المطهرون. من اینجوری فهمیدم، همین معنای تقوای عقلی. تقوای عقلی یعنی این، یعنی ذهنتو پاک کن، عقلتو به کار بگیر، پیش داوری هم نداشته باش، با ذهن پاک قرآن رو مطالعه کن. میگفت رفتم یه مقدار رو خودم کار کردم، هر گونه پیش ذهنیتی که درباره اسلام داشتم رو فراموش کردم. بعد از مدتی شروع کردم قرآن رو مطالعه کردم. بعد از اینکه یه مقداری قرآن رو خوندم، هر چه قرآن رو میخوندم دیدم که این خیلی با منطقی حرف میزنه، با همون باورهای عقلانی خودم جور در میاد. برام دیدم چیز عجیبی نیست، هر چی میگه درست. آدم عاقل اگه عقلشو به کار بگیره قرآن رو بخونه همین. به همین جهت جهنمی ها یکی از انتقاداتشون به خودشون اینه که میگن لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعید. اگه ما عقلمونو به کار میگرفتیم حالا جهنمی نمیشدیم. یعنی تقوای عقلی هم اگه داشتیم الان راه درست زندگی رو پیدا کرده بودیم. به هر حال میگفت من با این مقدمه شروع کردم با مسلمان ها تماس گرفتن و به تدریج مسلمان شدم، که اسمشو بعد از این که مسلمانم شده بود اسمشو گفت بلال. بله، مهندس بلال بهش میگفتن، استاد دانشگاه بود. حالا اینجوری پایین ترین درجه تقوا تقوای عقلانی است. اگه کسی بخواد قرآن او رو هدایت کنه باید حداقل عقلشو به کار بگیره، تقوای عقلانی داشته باشه. خب حالا هرچی تقوا آمد بالاتر، هرچی تقوای گفتیم انواع تقوا، تقوای در نیتش بیشتر شد، تقوای در عملش بیشتر شد، تقوای اخلاقیش بیشتر شد، تقوای اعتقادیش بیشتر شد. این هدایت از هدایت قرآن بیشتر بهره مند میشه. به تعبیر دیگر تقوای عقلانی راه رو برای هدایت تشریعی باز میکنه. مثل همین آقا که مثال زدم، قرآن دو تا هدایت داره. قبلا ما مفصل در سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم هدایت قرآن رو تبیین کردیم، هدایت تشریعی داره، هدایت تکوینی داره. قرآن هدایت میکنه یه عده‌ای رو به بالاترین مراتب انسانیت. خداوند هدایتش مراتبی داره. یه جا هستش که دیگه خدا دست انسان رو میره میبره به بالاترین قله انسانیت میرسونه. هدایت تکوینی گفتیم، هدایت پاداشی. این پاداش، اون پاداش عمل کردن به هدایت تشریعی برخورداری از هدایت چیه؟ تکوینی است. هر چه انسان بر مراتب تقوای او افزوده بشه، از هدایت تکوینی الهی بیشتر برخوردار میشه. حالا کسانی که توفیق پیدا کنن صعود کنن بر قله تقوا، از بالاترین مراتب هدایت تکوینی که چیه؟ معرفت شهودی است. دیگه شهود میکنن، حقایق غیبی رو شهود میکنن. یه وقت انسان حقایق غیبی رو علم داره بهش، یه وقت نه، اصلا میبینه حقایق رو میبینه. اونجا که انسان برسه به بالاترین مرتبه تقوا، انشالله در تبیین یقین در آیات آتی توضیح خواهم داد، به نقطه ای میرسد که دیگه میبینه، یعنی نه با این چشم سر، حقایق رو چیکار میکنه؟ می به کشف و شهود میرسه. و به تعبیر مولا، من غرس اشجار التقا جنا ثمار الهدى. هر کس غرس کند بکارد، هر کس که کاشت درخت های تقوا را، میوهش هدایت، از میوه هدایت برخوردار. هر چی تقوایی بیشتر باشه، ثمره هدایت بیشتر میشه. عین العقول المستصبح به مصابیح تقا، کجا هستند خردهایی که روشنی جو هستند از چراغهای هدایت؟ والابصار اللامحه الى منار التقوا، دیدگان نگرنده به نشانه های تقوا. اونجا دیده های باطن انسان وقت دیگه میبینه حقایق رو. الحمدلله الذی الهم به فواتح علمهی الناطقین، ستایش خدایی را، ستایش خدایی را که کلیدهای دانش را به گویندگان الهام کرد. و انار به سوابق عظمتهی قلوب المتقین، این دیگه بالاترین مراتبشه دیگه. دلهای پرهیزگاران را به انوار عظمتش چیه؟ نورانی کرد. انسان دیگه به اون نقطه رسید، دیگه میشه حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، همین مناجات نورانی شعبانیه. فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. دیگه این بالا وقتی در قله تقوا گرفت، دیگه انسان از اینجا برخورد میشه، یعنی به این مرتبه از هدایت میرسه. خدا انشاءالله همه ما رو از بالاترین مراتب تقوا و از بالاترین مراتب هدایت برخوردار بفرماید. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.